میگیره و وظیفه‌ش یعنی شما میتونه بره یقه سندیکاتو بگیره اگر مثلا بیکار بشه ازش حقوق بیکاری بگیری. من عرضم من این صحبت در خارج از کشور بوده میگم، ولی در کشور ما در خانه سینمای ما این اتفاق نمیفته، یعنی چیز نداره به قول معروف این جا نیفتاده و به خاطر این وابستگی مالیه همواره، چون ما همیشه همینیم دیگه، همیشه عادت داریم که وابسته به یک بخشی از شیر نفس بشیم دیگه. حالا خانه سینما هم از این قضیه منفک میشه، یعنی بیشتر ترجیح میده که بره سمت بودجه های در واقع دولتی ارشاد و سازمان سینمایی و حالا از اینجا یه چیزی بگیره و از اونجا یه چیزی بگیره. و یعنی سنوف خانه سینما که نه، خب هر از من فکر میکنم هر سنفی قیمتش متفاوته، فکر میکنم از 70,000 تومان و 100,000 تومان هستش تا 500,000 تومان و 70,000 تومان بعضی سنفا عضویت سالیانه.
خیلی متشکرم، هم من تشکر کردم، هم بلافاصله آقای رضا که سوال پرسیده بودن از شما تشکر کردم برای توضیح دوباره. درود بر شما که دانشتون رو به اشتراک گذاشتید. اگر نکته ای نمونده از هم خدافظی کنیم.
نه خواهش میکنم، عرض نیست، شب خوبی داشته باشین.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
تو 2 دقیقه است که کنار هم هستیم، ما رو همراهی میکنید. اگر تازه به ما علاقه شدین، شما پرانتز باز رو میشنوید از رادیو نمایش. توجه شدیم اینه که بعضی از خبرگزاری ها حالا به عمد یا غیر عمد که واقعا مشخص نیست، گاهی اوقات هم یک خطای خیلی کوچیک خبرنگاری، اسم آقای صدرعاملی رو در خبرها نزدن. در هر حال امانتداری در خبر به نظر میرسه که یک ویژگی بسیار بسیار لازم هست در انتقال خبر، حتی اگر ما با کسی به هر دلیلی مخالف هستیم، به هر دلیلی او رو نمیپسندیم، ولی امانتداری در خبر بسیار لازمه. فکر میکنم خانم دانش میتونه یک اشتباه باشه، نظر؟
اتفاقا الان شما که اینو فرمودید چه کردیم با برادر دوقلوشون، دیدیم آخه برادر دوقلوشون هم نزده دیگه، نمیتونه اتفاق باشه، یعنی که از رو دست هم دیگه کپی میکنن دیگه، صحتش هم نمیسنجن.
به نظرم برای همه خبر ارسال شده.
نه اصلا، نه. ببینید اجازه دارم به یه چیزی که به خودم مربوطه ارجاع بدم. ببینید من به دلایلی، خب همزمان که انتخابات داشت برگزار میشد میدونستم رأیات، یعنی یکی الان اضافه شد یکی اضافه شد، همه رو میدونستم. وقتی من خبر رو منتشر کردم در رسانه خودم، هیچ رسانه‌ای نداشت و من یه کدایی تو متن خودم میذارم که وقتی کسی خبر منو کپی میکنه کاملا متوجه میشم خبر منو کپی میکنه و متاسفانه این اتفاق پرتکرار البته با کمال بی اخلاقی سر این خبرم اومد، ولی خب من صدرعاملی رو نوشته بودم.
آره خیلی عجیبه، به نظر میرسه بیشتر دیگه سلیقه باشه و این امانتداری در هر چیزی به ویژه در خبر یکی از مهمترین اصول خبرنگاریه که حتی در شروع به ما یاد میدن. حالا من همونطور که دارم فکر میکنم واقعا آقای صدرعاملی کاری هم نکردن که لازم باشه، چون به هر جهت همه ما تابع قانون هستیم، ما شرع رو میدونیم، قانون رو میشناسیم همه، و اگر ایشون هم در حاشیه اگر کاری هم کرده بودن خیلی جالب بود که بعد میدونستیم. به نظر دیگه خیلی سلیقه‌ای کار کردن و خیلی عجیب بود.
نمیتونه حتی از باب ممیزی هم باشه، به خاطر اینکه آقای صدرعاملی همین دو سه هفته پیش در برنامه‌ای که سازمان سینمایی به عنوان روز خبرنگار برگزار کرده بود، از تعدادی از سینماگرانی که امروز دیگه موی سفید کردن ولی در دوره جوانیشون کار روزنامه نگاری کردن تجلیل کرد و آقای صدرعاملی هم اونجا تو قاب عکس بود دیگه. حالا من نمیدونم این دایره چقدر تنگ افتاده که مرکزش هم افتاده بیرون.
خیلی هم جالبه که رأی درست و بالایی هم آوردن، همین که اصلا اون دقیقاً اسم و تعداد رأی و سن پس شده خودش یه ماجرای جالبه. البته که من اینو خدمت شما بگم، ما چون برامون جالب بود خواستیم فقط شما در جریان باشین، ما تا اونجا که بتونیم چیزی رو از شما پنهان نمی‌کنیم. اون فاصله موسیقی برای ما انقدر جالب بود که داشتیم دنبال همین می‌گشتیم. برگردیم به سر بحثمون. پیش از این که برگردیم به سر اصل، اجازه بدین من تولد آقای نیکبخت رو با تأخیر تبریک بگم، به دلیل اینکه فکر کنم دستکم پرانتز بازی‌های ایشون رو، البته بیشتر سینمایی‌ها اگر اهل مطالعه و بینش باشن آقای نیکبخت عزیز رو میشناسن، ولی پرانتز بازی‌ها به ویژه میشناسن ایشون رو. ما حتی در جشنواره هم باشون یه گفتگویی داشتیم. محفوظاتشون، دانششون، علمشون از بسیاری از مدیران بالاتره به خاطر تجربه و بودنشون در بسیاری از مراسم‌ها. بی‌منت، همیشه کار درست با نظم کار رو جلو میندازن. برگردم به خانه ما از این مهمونا دوست داریم. اگر شما از دوستان اهالی سینما هستین مهمون ما میشین، ما نگاهتون میکنیم، خوش اومد، از شما تقلب میگیریم، کمک میگیریم در مورد بسیاری از بحثا، همونقدر که از آقای نیکبخت داریم کمک میگیریم. برگردیم به خانه سینمای فعلی. من اونجا که برداشت کردم از حرف هر دو بزرگواری که یکی از داخل خود یعنی بومی خود خانه سینما و دیگری یک دوست روزنامه نگار و فیلمساز بود، ما هنوز از خانه سینما قطع امید نکردیم، با وجود اینکه گاهی اوقات هم یک تنش‌های بومی اتفاق افتاده حتی در همین خانه سینما. بعضی از هنرمندا به دلایل نگارش یک نامه، به دلایل اعتراض نکردن اعتراض کردن، گاهی اوقات نامه‌ها رو نوشتن، ولی ظاهرا امر اینطوریه که هنوز قطع امیدی اتفاق نیفتاده. این رو هم بگم، من درود میفرستم به آقای شاه سواری به دلیل اینکه ایشون بسیار دلسوز هستن، دلسوز بودن و من خودم شاهد هستم که چقدر تلاش میکردن که همه چیز روی استاندارد جلو بره و خودشون دستگیری میکردن. چند تا چیز هست که به نظرم میرسه صنفا رو تهدید میکنه. از اینجا بحثم رو شروع میکنم. اولیش اقتصاد. آیا دوستان من خانم آرتا و خانم دانش میتونن به حرفای من چیزی رو اضافه کنن؟ در نهایت بسیاری از صنوف متکی به اقتصادی هستن که ممکن است به خاطر بخش خصوصیشون از دولت بهره‌ای نگیره. دوستان کی ادامه میدن بحث رو؟
خب ببینید، اینقدر اقتصاد مهمه که ممکنه که نه تنها خانه سینما بلکه یک مملکتی رو فرو به فروپاشی منجر کنه. مگه میشه اقتصاد در دنیای امروز، اصلا در همه ادوار اقتصاد خیلی بسیار مهمه، یعنی این چیزی که جز بدیهیاته و خانه سینما هم قطعا خالی از این قضیه نیست. اما من فکر میکنم که بحث خانه سینما جدا از بحث اقتصاد یه سری در حقیقت ناهماهنگی ها یا یارکشی یا گروکشی هایی که هست در سر قدرت. یعنی شما فکر کنید که طبیعتاً صنف چهره پرداز در مقایسه با صنف کارگردان ها، قانون کارگردانان با صنف مثلا هنروران، خب شما هر کدوم از اینها اگه میخوایی مقایسه کنید بنا به جایگاهی که تو ساختار فیلمسازی دارن مشخصه که قدرتشون هم یکی نیست. طبیعتاً تهیه کنند داخل قدرتمند هستن، طبیعتاً کانون کارگردانان در مقایسه با چهره پردازا خیلی قدرتمند هستن. اما من یه بحث دیگه ای رو دارم میخوام شروع کنم، یعنی راجبش بحث کنم، که ببینید حتی تو انجمنهای صنفی روزنامه‌نگاری هم نگاه کنید، اونجایی که روزنامه‌نگاران، نویسنده‌ها، خبرنگارا هستن در یک صنف، هم اونهایی که کارفرما هستن در صنف دیگه. من یه خورده برام سوال برانگیزه که چطوری میشه که تهیه کننده‌ها که در حقیقت صنف کارفرما هستن میتونه در کنار مثلا کانون یا مثلا انجمن چهره پردازان قرار بگیره. به هر حال این چیزهایی که سالها داره راجعش بحث میشه، ولی همچنان خب شما نگاه کنید، اگر صنف تهیه کنندگان یک چیزی رو بخواد، خب به هر حال پرزوره دیگه و حرفش میچربه دیگه، یه چیز طبیعیه دیگه. اینجاست که اقتصاد معنا پیدا میکنه، اقتصاد و اینکه در حقیقت برشی که داره. طبیعتاً اگر یک تهیه کننده بره با ارشاد صحبت کنه، زودتر به نتیجه میرسه تا یه صنف چهره پرداز بره صحبت کنه. قدرتش بیشتره، پولش بیشتره، برشش بیشتره.
اجازه بدین من یه نقطه ویرگول بذارم، فکر کنم از همین فعلی که شما داشتین خانم دانش میخوام بحث رو ادامه بدم.
راستشو بخواید من اجازه میخوام با خانم آرتا مخالفت بکنم، از این باب که همه آدمایی که تو سینما دارن کار میکنن وجاهت دارن. میدونم که خانم آرتا منظورشون این نبود که بخوان مثلا یک صنف رو از لحاظ وجاهت بر دیگری اولا بدونن، بلکه از منظر قدرت شانه زنی میگن و اینکه به هر حال پول دست کیه، کی تعیین میکنه کی چی بسازه. ولی ما در صنوف دیگه هم چهره هایی داریم که چون خیلی خودشون اتفاقا آدم های بزرگی هستن، با خودشون صنف رو هم بلند میکنن. مثلا وقتی که از همه آقای عبدالله اسفندیاری صحبت میکنیم، داریم از بزرگی صحبت میکنیم که از چند تا تهیه کننده هم کنار هم بذاری اندازه قد و اندازه آقای اسکندری نمیشن. یا وقتی از یه صنف، حتی ما در دوره قبلی انجمن دستیاران به یکی از تأثیرگذارترین صنوف خانه سینما انجمن دستیاران بود که جناب آقای دانش اقباشاوی و بقیه دوستانشون کار میکردن و اتفاقا نقطه قوتشون این بود که اسم محور و چهره محور نبودن، بلکه داشتن کار صنفی میکردن. یک گروه قوی بودن، یک خروجی قوی داشتن، بهترین واکنش ها رو در مقابل مسائل پیرامونیشون داشتن. جایی که باید بیانیه میدادن بیانیه میدادن، جایی که باید سکوت میکردن سکوت میکردن و بسیار با هم دیگه متحد بودن. ممنونم آقای نیکبخشون، دقیقاً نکته درستی بود. و شاید اگر الان بخوایم از اون منظر به قضیه نگاه کنیم، شاید یکی از بی‌تأثیرترین صنوف خانه سینما میتونست انجمن دستیاران باشه، ولی میبینیم که نه، وقتی که جای خودش رو پیدا میکنه تأثیر خودش هم میذاره.
ببخشید خانم دانش،
من میتونم تموم کنم. همچنین من خودم در کار صنفی معتقد به این هستم که باید خود اون کل تأثیرگذار و مهمی باشه، که اگر فرد که خیلی چهرم نیست با لوگوی صنف برای یک مذاکره میره، به احترام اون فرد بلند بشن، چون او رو به عنوان نماینده صنف میشناسن، به عنوان نماینده خانه سینما میشناسن. ما اخیراً همین رو داریم در انجمنهای دیگه تجربه میکنیم که شاید بشه انقدر به یک صنف هویت بخشید، انقدر قدرت شانه‌زنیش رو برد بالا، انقدر اعضاش رو در بدنه تقویت کرد که اون تاثیرگذاری عمومیش در نهایت برند صنف رو هم با خودش بلند بکنه. در خدمتم خانم آرتا.
ببینید این در این نکته اجازه بدین که من با شما زاویه داشته باشم. اگر آدم‌های بسیار تاثیرگذار داشته باشیم، خود مملو داریم، مملو هست انجمن بازیگران که هر کدومشون بر خدا رحمت کنه عزت آل انتظامی، حالا در یه فیلمی که من حتما شما هم بدونید انقدر تاثیرگذار بود که فیلمنامه رو در حقیقت مثلا یک تنه به سرمنزل مقصود رسوند، یعنی حتی کنارش مجبور شدن بنویسن که بازنویسی نهایی عزت الله انتظامی. ببینید میخوام بگم که بحثم تو کار به این معنی نیست. بله آدم‌های تاثیرگذار ما کم نداریم، در کانون دستیار کارگردان و برنامه‌ریزان هم کم نداریم، اما یادتون باشه هیچ کدوم از بزرگواران این صنوف کارفرما نیستن، فقط صنف تهیه کننده هاست که کارفرماست. و اصلا سالها بود که بحث شده بود که این شایبه به وجود میمد که وقتی که ایشون هم یعنی این صنف هم در خانه سینما باشه، خب به هر حال خیلی قویه. شما هم دو حتی تو این مجمع عمومی اخیر هم میتونید ببینید به هر حال صنف بسیار قویه، چون پول داره، رابطه داره، ضابطه داره و همه چی داره و اصلا کلیت فیلم مال تهیه کننده است. شما نگاه کنید، ارشادم وقتی نماینده میخواد میره میگه با تهیه کننده من صحبت میکنم، کارگردانم صاحب هست ولی صاحب معنوی فیلم هست، ولی مادی فیلم تهیه کننده است. یعنی شما حتی جایزه تو جشنواره فجر میدین بهترین فیلمو میدین میدین به تهیه کننده. اینی که این من در مورد این مورد خاص گفتم، کمون که مثلا شما میخواید از حقوق و حق گزارشگر یا نویسنده تون بیایید روزنامه دفاع کنید، خب طرف مقابلتون کیه؟ صاحب روزنامه، صاحب امتیاز مدیر مسئوله. اینها یه چیزهایی که تو دنیا در واقع جا افتاده، فقط چیزی نیست که من بگم. این نقطه نظری بود که من نسبت به خانه سینما داشتم.
سرپنجه بهداد بابایی رو میشنوین، موسیقی که میتونه یک شب رو به آرامش دعوت کنه، موسیقی که از پنجه یک جوان شنیده میشه. شاید خیلی عف نباشه موسیقی رو معرفی کنم، ولی من فکر میکنم که اگر سلیقه‌تون هست میتونین باز دوباره اون در واقع قصه رو بشنوین، آلبوم رو بخرین و همینطوری هم به کسی که نوازندش سود برسونین، هم به خودتون. ما چقدر عالیه که گوشمون رو به چیزهای آشنا و هم ریتم خودمون عادت بدیم. برگردیم با اجازه شما بر سر خانه سینما و اینکه در خانه سینما چه می‌گذرد، آیا اجاره نشین هستن آیا نیستن، هرچند که همه ما اجاره نشین واقعا به نظر نمی‌رسه که حتی اگر بخوایم بزرگتر نگاه کنیم دنیا به جز یک خونه موقت باشه. دور از همکاران ما در خانه سینما، هر سمتی شغلی برای مدتی است، چقدر خوبه که در اون سمت اینطوری مانا بشیم که از ما حرف بزنن. و داشتیم هم مدیرایی که حالا در خانه سینما، مدیرای فرهنگی که هیچ وقت دلمون نخواسته ازشون یاد بکنیم و احساس کردیم در صندلی که نشستن کنار انصاف نایستادن. خب گفتگومون رو شروع میکنیم با جناب نیکبخت، ببینیم که در حافظه ایشون خانه سینما و اون زمانی که ایشون حافظهشون کار میکنه در خانه سینما چی میگذشته و چه اتفاقی میفته. من گفتگو رو واگذار میکنم به دوستانم خانم آرتا و خانم دانش که مدیریت کنن.
سلام مجدد خدمت آقای نیکبخت، از بزرگان دیگه سینما ایران هستن که هر تا که خبر از در واقع گلستان شدن هست، کاری رو که بخوایم پیش ببریم، جناب آقای محمد نیکبخت حضور دارن. خیلی خوش اومدین آقای نیکبخت. شما نظرتون توی از راجع به این اتفاقاتی که تو خانه سینما داره میافته جناب نیکبخت، نظر شما رو هم دوست داریم بدونیم.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و خدمت سرکار خانم آرتا و سرکار خانم دانش، در خدمت تو هستم.
نظرتون چی هست در مورد اتفاقات اخیر خانه سینما هست؟ اصلا کلن نگاهتون به این مسائل چی هست؟
والا من در جایگاهی نیستم که نظر خاصی بخوام بدم، ولی به آینده خیلی خوشبینم. با این هیئت مدیره جدید خیلی خوشبینم به خانه سینما.
از چه نظر آقای نیکبخت؟
دیگه من چون سالها توی حالا خانه سینما رفت آمد دارم، تردد دارم و آدمای به اصطلاح با آدمای مختلف حشر و نشر داشتم، نشست و برخاست داشتم و نوع رفتارشون، نوع صنفی نگاه کردنشون، دغدغه های صنفی که دارن، و مطمئنم این دوره خیلی یکی از دوره های درخشان خواهد شد.
آقای نیکبخت، شما که با هنرمندهای مختلف هشونش دارید و هر اتفاق و رویداد هنری سینمایی که اتفاق میفته حضور فعال دارید، فکر میکنید که اغلب هنرمندا و سینماگرا مطالباتشون در چه حیطه‌هایی خلاصه میشه؟ مطالباتشون چیه؟ خواستشون چی هست؟ و دقیقا مثلا توقع دارن که خانه سینما براشون به لحاظ صنفی چه کاری بکنه؟
دغدغه هنرمندا که من حالا با از صنفای پایین باشون هشت رو نهشت دارم در ارتباطم و حتی خود صنف تهیه کنندگان، دغدغه شون نظاممند بودن خانه سینماست. یعنی حقیقتا اینه که بشه، نمیدونم حالا چه جمله رو به کار ببرم، دغدغه شون واقعا الان تو این جمله گیر کردم که چی بگم،
برطرف کردن مشکلات و دیده شدن و واقعا فهم کنم به جا دیده شدن، یعنی در اون لحظه که درخواست دارن عقب نینداختن،
خواستهای صنفی، وای واقعا خواستهای صنفی که
مثلا
دارن،
مسائل معیشتیشون رو یا بیمه ایشون رو حل کنن.
اون 100% بیمه که اصلا یکی از معضلات واقعا بچه ها هستش که من حتی میدونم بعضا دوستانی که بازنشست میشن، من توی مثلا 2 سال گذشته رو میگم، دوستی رو داشتیم وقتی بازنشسته شد 1,900,000 حقوق بازنشستگیش توی خانه سینما بود. چرا باید اینقدر سقف اعتباری بیمه رو پایین بیارن که وقتی بیمه شده میخواد بازنشست بشه به این نیاز داشته باشه که دغدغه بازنشستگی رو داشته باشه، دغدغه معاشیت بعد از بازنشستگی رو داشته باشه؟ و دفاع صنفی، واقعا دفاع صنفی، چرا میگن بعضی صنفا میگن چرا صنف ما از ما حمایت نمیکنن وقتی ما یه مشکلی ایجاد میشه واسمون؟
بله این نکته خیلی مهمی هست که اتفاقا آقای لطفی هم بهش اشاره کرد که
به هر حال مهمترین نقطه جایگاهی که خاله سینما را و صنوف مختلف و یه صنوف بسیار قوی در واقع تعریف میکنه این هست که خیلی دفاع جانانه از اعضاشون داشته باشن و اعضا وقتی مشکلی برشون پیش میاد سراغ این رؤسای صنوف یا هیئت‌های مدیره میرن با دست پر برگرده و بفهمن که در واقع یک جایگاهی هست که به دادشون برسن و دادگری کنن ازشون.
دقیقا همین جمله رو خانم دانش گفتن. انجمن دستیاران برنامه ریزان واقعا اتحادی که دارن و نسبت به گره گشایی همکارانی که اتفاق میفته واسه شون مشکلی پیش میاد، من فکر کنم پیش قدم ترین سن توی خانه سینما دستیاران انجمن برنامه‌ریزان باشه.
به نظر میرسه شاید واقعا اگر بخوایم یک جنبندی سنفی داشته باشیم، شاید بزرگترین مشکلی که خصوصا در دوره کرونا خودش رو نشون داد، من به نظرم اتفاقا مشکل اقتصادی نبود، واقعا مشکل تصمیم گیری بود. یعنی ما بحران تصمیم گیری رو در صنف ها داریم. البته که باید پذیرفت بسیار سخته، شاید واقعا هر کدوم از ما بر صندلی مدیریت بنشینیم، حتی نه اون اندازه بلکه از اون پایین تر هم بتونیم عمل کنیم، تصمیم گیری برای یک عده‌ای که منتظرن تصمیم خوب بگیری به نظر کار ساده‌ای نمیاد. ضمن در گوشی هم باید اعتراف کنیم که ما اینطور تربیت شدیم که هر تصمیمی هم گرفته بشه دوست نخواهیم داشت، یعنی برای هر تصمیمی مخالف و موافق داریم. مثلا با مزه‌ای رو زدین آقای نیکبخت عزیز، اگر مثلا گفتیم که متحدترین سن چه سنفیه، اگر قرار باشه همینطوری مثال بزنیم واقعا بگیم مثلا متحدترین سنف این سنفه، اگر بگیم بی تفاوت ترین سنف بعد به چی اشاره کنیم؟ حضور ذهن داریم؟ نه فکر کنم نجابت شما اجازه نمیده
اینو از من نخواهیم.
بله.
که من استبرم
شدم.
ولی خب من الان یه موضوعی رو میخوام مطرح کنم که من الان 2 ساله گرفتارشم. تا پیش از این آقای علی بابایی کارای اداری بیزرها رو انجام میداد برای مطفیهای هنرمندا که بودن اونجا. آقای بابایی بودن که خودشون به دلیل کرونا فوت کردن و این مسئولیت خانه سینما به من واگذار کرد و من دارم شاهدم که بعضی از حالا هنرمندایی که فوت میکنن صنفشون خیلی سری و سر با قدرت میان جلو پیگیر کاراش هستن، ولی صنفی هم داریم که اصلا خیلی بی تفاوتن، فقط یه تلفن میزنن و یه نامه از صنف داده میشه به خانه سینما که اینشون فقط عضومان، ولی دیگه پیگیری های لازم و اصلا به هیچ عنوان انجام نمیدن. ولی که صنفایی رو داریم که 0 تا 100 پای کار هستن و همیشه کنار من بودن و هستن و خواهند بود.
آقای نیکبخت از شما سپاس خانم دانش. از آقای نیکبخت سوال؟
نه خواهش میکنم. حالا که بحث این حمایت از اعضا پیش اومد و پیرو همون استدلالی که خودم داشتم پیش از این بحث اخیر، ببینید من خیلی معتقدم که فرد حتی گاهی اوقات میتونه اندازه یک صنف عمل بکنه، نه اینکه آقای نیکبخت اینجا هستن و نشستن کنار ما، ولی خود آقای نیکبخت نه فقط در این موضوع تشییع جنازه ها و رسیدگی به خانواده کسانی که عزیزی رو از دست دادن، بلکه در خیلی از جشنواره ها که من هم افتخار همکاری با ایشون رو داشتم در چند دوره جشنواره ها، واقعا اگه نباشه نمیشه. پس در نتیجه من میخوام بگم که میشه با قدرت فردی افراد یک صنف رو کشید بالا و به کمک اتحاد چند تا صنفی که اتفاقا جدی گرفته نمیشن و میبینیم که پدرخوانده ها و کسانی که همیشه دنبال سهمخواهی هستن از خانه سینما اونها رو نادیده میگیرن و حتی مناسبات انتخابات رو به هم میزنن و به سمتی میبرن که ماهیت اون انتخابات از لحاظ قانونی میتونه زیر سوال بره، واقعا این صنوف بیان و حرف اول رو بزنن، نشون بدن که اینها هم جدی هستن. خوشبختانه در همین انتخابات اخیر ما دیدیم که جناب آقای لقمانی که بالاترین رأی رو در انتخابات آوردن از صنف فیلم بردارا دارن میان، یا حتی جناب آقای تیرانی از صنف فیلم کوتاه دارن میان، اینا با رأی بالا دارن میان. پس میشه که اینطوری هم دید مسئله انتخابات در خانه سینما رو و اتفاقا این پیام رو دریافت کرد که دوستان در سنوف هم دوست دارن که برخی از کسانی که همیشه سهم خواهی کردن حالا یکم عقب‌تر بیستن و سنوف دیگه هم دیده بشن.
شکرم. آقای نیکبخت چیزی میخواستیم بگین؟ من هم چشمام مغروز به اینکه الان فهمیدم خیلی هم مثل این که به نورای لامپ و اینام یه واکنش هایی نشون میده، لبخونیم ضعیفه. چی داشتیم میفهمیدیم؟
من میخواستم از شما خواهش کنم که از خانم وافری دعوت کنیم تو این برنامه.
حتما.
که واقعا
سمت خانم وافری هم بگین که دوستان ما بشناسن.